رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خازاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 3 ایول. در آغاز سرخط خبرها. شادیش عبدالف رهبری حزب کمونیست تاجیکستان را ترک کرد. در طرفخانه شهر دکای بنگلادش 20 نفر گرفتگانان کشته شدند. به مناسبت عید رمضان 612 زندانی در ترکمنستان عفو می شوند که در میان آنها 26 شهروند خارجی نیز هستند و بلاروس در ارزش پول ملی خود تغییرات وارد کرد. تفصیل خبرها. 2 ایول در شهر دوشنبه انجمن 32 حزب کمونیست تاجیکستان برگزار شد و در آن اسماعیل تلباکوف رئیس نوی این حزب انتخاب شد. درباره گذشتن عمر رهبری این حزب از شادی شبدالوف با معاون وی یعنی با اسماعیل تلباکوف از مدت ها پیش در دایره های کارشناسان صحبت ها در میان بود، ولی این انتخاب زمانی به مشکل دچار شد که شادی شبدالوف در آستانه این انجمن اظهار داشت که بار دیگر نامزدی اش را به مقام رهبری حزب پیش میکند. همین پیشنهاد شبدالوف در پایان انجمن بحث و مناظره های نمایندگان انجمن را برانگیخت. سرانجام در رای دهی تکراری 35 نفر به جانبداری از اسماعیل تلباکوف و 22 نفر به جانبداری از شادی شبدالوف رای دادند. بعد از 25 سال رهبری شبدالوف رهبری دومین حزب بزرگ تاجیکستان را ترک کرد و یکی از سیاستمداران ورزیده و شناخته تاجیکستان است. یک مقام نظامی بنگلادش میگوید که 20 نفر گرفتگانان که همه آنها شهروندان خارجی بودند هنگام محاصره در طرفخانه در دکا کشته شده اند. در محله دیپلمات نشین شهر دکا پایتخت بنگلادش حدود 100 نفر کارمندان پلیس ویژه با حمایت 7 سرپوش به طرفخانه حمله بردند و 13 نفر گرفتگانان از جمله 3 خارجی را رها کردند. در این باره پلیس بنگلادش خبر داده است. پلیس میگوید که 2 ایول در یعنی این عملیات 6 مرد مسلح که گرفتگانان را در طرفخانه نگاه می داشتند کشته شده اند و این طرفخانه از تندروهای اسلامی پاک شده است. در بین آنانی که 1 ایول هنگام حمله تندروها در طرفخانه غذا می خوردند 2 شهروند ژاپن، 7 نفر ایتالیایی و شماره نامعلوم شهروندان هندوستان بودند. بنا به گزارش ها در زلزله در تاجیکستان ده ها خانه آسیب دیده است. درباره جراحت برداشتن آدمان گزارش داده نمی شود. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان می گوید که مرکز این زلزله در 200 کیلومتری شرق شهر دوشنبه در منطقه رشت بوده است. زلزله شام روز 1 ایول رخ داده است و شدت آن 5.10 4 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. مقامات منطقه رشت می گویند که میزان پره خسارات به بار آمده از این زلزله حساب می شود. هفته گذشته در قرقیزستان همسایه به شدت 6.7 7 درجه زلزله رخ داده بود. پلیسی سربستان می گوید که در یک تیراندازی در قهوه‌خانه در شمال کشور 5 نفر کشته 20 نفر دیگر جراحت برداشتند. این حادثه در روستای در نزدیکی زرنجانین در 80 کیلومتری بلگراد پایتخت سربستان رخ داده است. پلیس می گوید که 2 ایول مرد صبح بر وقت به قهوه‌خانه وارد شده است و از اسلحه آتش را با سوی مشتریان قهوه‌خانه تیراندازی کرده است. این مرد را بازداشت کرده اند. در اعلامیه پلیس گفت می شود که این مرد با نام ZS اول زنش و زنی دیگری را پرانده است و سپس تیراندازی به سوی افراد دیگر را در قهوه‌خانه شروع کرده است. RTS تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رسیدگی به این حادثه ادامه دارد، ولی مشکلات اساسی زن و شوهری سبب این تیراندازی شده است. پلیس می گوید که وضع 7 نفر زخمی ها جدی است. مطبوعات دولتی ترکمنستان میگوید که قربانگولی بردی محمد رئیس جمهور این کشور به مناسبت عید رمضان 612 زندانی را عفو کرده است که در میان آنها 26 شهروند خارجی نیز هستند. مطبوعات هویت و ملیت شهروندان خارجی عفو شده را آشکار نکرده است. بردی محمد در دوام سال به مناسبت عیدها و جشنهای دولتی این گونه فرمانها صادر میکند. 3 ایون شماره از فعالان معروف حقوق بشری این کشور در نامه از رئیس جمهور خواستند که سپرمامد نپسکولیف خبرنگاری بخش ترکمنی رادیوی آزادی رها شود. در این نامه گفته می شود که نپسکولیف با اتهامی ساخته 31 آگوست بازداشت شد و گویا با خود مواد مخدر داشت و از ماه سپتامبر سال گذشته تا حال با خویشاوندانش ملاقات نکرده است. و بلاروس در ارزش پول ملی خود تغییرات وارد کرد. مثلا تا حال یک دلار با 20,000 روبل برابر بود. اکنون 4 صفری آن را برداشتند و ارزش یک دلار 2 روبل بلاروسی خواهد بود. هدف چنین اقدام کمک به اقتصاد عقب مانده بلاروس ارزیابی می شود. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دویم ایول در شهر دوشنبه انجمنی 32 حزب کمونیست تاجیکستان برگزار شد و در آن اسماعیل تلباکوف رئیس نوی این حزب انتخاب گردید. بنگلادش میگوید که 20 نفر گرفتگانان که همه آنها شهروندان خارجی بودند هنگام محاصره در طرفخانه در دکه کشته شده اند. و شبکه اولی تلویزیون روسیه در تورنمای اینترنتیش به نمایش سریال نوی با نام سلام مسکو شروع کرده است. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دویم ایول در شهر دوشنبه انجمن 32 حزب کمونیست تاجیکستان برگزار شد و در آن اسماعیل تلباکوف رئیس نوی این حزب انتخاب شد. درباره گذشتن امور رهبری این حزب از شادی شبدالوف با معاون وی یعنی با اسماعیل تلباکوف از مدت ها پیش در دایره های کارشناسان صحبت ها در میان بود، ولی این انتخاب زمانی به مشکل دچار شد که شادی شبدالوف در آستانه این انجمن اظهار داشت که بار دیگر نامزدی اش را با مقام رهبری حزب پیشنهاد میکند. همین پیشنهاد شبدالوف در پایان انجمن بحث و مناظره های نمایندگان انجمن را برانگیخت. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه در این انجمن شرکت داشت و ادامه بحث ها را در گزارشی وی میشنویم.
در انجمن 32 حزب کمونیست تاجیکستان که روز 2 ایول در شهر دوشنبه برگزار شد، معاون رئیس این حزب اسماعیل تلباکوف رهبری آن انتخاب شد. وکیلان انجمن برای رهبری حزب کمونیست نامزدی شادی شبدالوف رهبر سابقه دار آن و اسماعیل تلباکوف را پیشنهاد کردند. در یک آوازدهی کشاده 22 نفر وکیلان این حزب به طرفداری شادی شبدالوف و به جانبداری اسماعیل تلباکوف 35 تن از وکیلان رأی دادند. به همین منوال بعد از 25 سال رهبری شادی شبدالوف از مقام رهبری حزب کمونیست تاجیکستان برکنار شده اسماعیل تلباکوف به این سمت انتخاب شد. پس از انتخاب شدن به این سمت اسماعیل تلباکوف در اولین واکنش گفت رأی وکیلان به طرفداری او این طرفداری از شادی شبدالوف نیز بود.
این اونچه که بجانبداری ما آورده این جانبداری شبدالوف هم است.
اظهار داشت شبدالوف که ظاهرا زیاد ناراحت شده بود و طلب کرد که دیگر او را محاکمه نکنند. اختلاف نظر میان شبدالوف و اسماعیل طلبکوف هنوز از آغاز انجمن شروع شد که از ساعت 10 روز تا 6 بیگاه ادامه داشت. در جریان انجمن و قبل از آوازدهی اسماعیل طلبکوف، ضمن سخنرانیش علت محروم ماندن حزب کمونیست را از کرسی های پارلمان به کمبودی و ضعف مقامات رهبری حزب مربوط دانسته گفته بود که همگی 2% انتخاب کنندگان به طرفداری از حزب کمونیست آواز دادند. این سخنان اسماعیل طلبکوف با واکنش تندی شاده شبدالوف روبرو شد که گفت در انتخابات پارلمانی گذشته تقلب و اضافه نویسی صورت گرفته بود و از این سبب حزب آنها نتوانست وارد پارلمان شود.
بگویم مثلا 2% از کجا آمد؟ 2% در وان جامعه که 10 سال یک مراتب رئیس حزب با حکومت جمهوری تاجیکستان. من
دو فایز از کجا آمد؟
من
دو فایز از
وسه یک چیزو چه
ستو تو یوندو این خودش ما یابون
من از شما خواهش دارم
حکومت عزیز نشه عزیز
در این انجمن وکیلان حزب کمونیست همچنین قرار قبول کردند که بایگانی حزب را که حجت ها را سر از سال 1924 تا زمان پاشخوری اتحاد شوروی را در بر میگیرد به اختیار بایگانی دولت سپارند. انجمن کنونی حزب کمونیست تاجیکستان از اول تا به آخر با شرکت عبدالرحمن خانوف رهبر دستگاه حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان و محمد شریف بابازاده مسئول ریاست یاردمچی پرزیدنت آید به اجتماعیات و رابطه با جامعه برگزار شد. حزب کمونیست تاجیکستان از کهنه‌ترین حزب‌های کشور حساب یافته، سال 1918 در بخارا تأسیس یافته است. در زمان اتحاد شوروی حزب کمونیست حزب حاکم و یکتاز در تاجیکستان محسوب می‌شد. بعدی به استقلال رسیدن تاجیکستان نیز اولین حزب رسمی ثبت نام شده حزب کمونیست بود. از سال 1991 تا به حال رهبری این حزب را شادی شبدالوف بر عهده داشت. تا اولهای سال 2015 شماره اعضایان حزب کمونیست تاجیکستان 45,000 نفر گفته می شد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اسماعیل طلبکوف رهبری نوی حزب کمونیست و از رهبری این حزب رفتنی شادی شبدالوف پس از 25 سال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. یک مقام نظامی بنگلادش می گوید که 20 نفر گروگانان که همه آنها شهروندان خارجی بوده اند هنگام محاصره در طرفخانه در دکه کشته شده اند. نیروهای امنیتی به این طرفخانه حمله بردند و 6 مرد مسلح را که آدمان را در گروگانی نگاه می داشتند به قتل رساندند. جنرال نعیم اشفاق چودری دویوم ایون در دکه به خبرنگاران گفت ما جسد 20 نفر را پیدا کردیم. بیشتر آنها بی‌رحمانه با اسباب تیغدار کشته شده اند. ولی این جنرال درباره ملیت کشته شدگان معلومات نداده است. 13 نفر دیگر در پایان عملیات در مغازه نزد طرفخانه نجات داده شده اند. 3 نفر آنها شهروندان خارجی بوده اند. اشفاق گفته است که از این 3 نفر خارجی یک نفر شهروند ژاپن و 2 نفر دیگر شهروند شریلانکا بوده اند. کویچی هگیودا معاون دبیر اول کابینه وزیران ژاپن دویوم ایول ضمن صحبت با روزنامه‌نگاران در توکیو درباره گروگانگیری شهروند ژاپن در دکه بنگلادش گفت
سفارت ما به ما گفت که کارمندان آن به شفاخانه به عیادت شهروند ژاپن رفتند و توانستن با وی ملاقات کنند. وی زخمی شده است ولی سلامتیش در خطر نیست.
در محله دیپلمات نشینی شهر دکه پایتخت بنگلادش حدود 100 نفر کارمندان پلیس ویژه با حمایت 7 زره پوش به طرفخانه حمله بردند و 13 نفر گروگان از جمله 3 خارجی را رها کردند. در این باره پلیس بنگلادش خبر داده است. پلیس میگوید که 2 ایول در جریان این عملیات 6 مرد مسلح که گروگانان را در طرفخانه نگاه می داشتند کشته شده اند و این طرفخانه از تندروهای اسلامی پاک شده است. تندروها هنگام حمله الله اکبر شعار می دادند. در بین آنانی که یکم ایول هنگام حمله تندروها در طرفخانه غذا می خوردند، دو شهروند ژاپن، هفت نفر ایتالیایی و شماره نامعلومی شهروندان هندوستان بوده اند. عملیات برخوار و رهایی گروگانان بر روی روی 10 ساعته پلیس با 8 یا 9 نفر افراد خوب مسلح تندرو پایان بخشید. در این مدت پلیس به فایده تلاش کرد که برای رهایی گروگانان مذاکره انجام دهد. در پایان عملیات از طرف طرفخانه صدای 2 ترکش بزرگ به گوش رسید. تندروهای دولت اسلامی مسئولیت این گروگانگیری را بر دوش گرفتند و گفتند که 24 نفر را کشته اند و عکسی بعضی آنها را در اینترنت چاپ کرده اند. مقامات انتظامی بنگلادش این ادعا را رد کرده اند. گفته می شود که در طرفخانه در مجموع 35 نفر از جمله 20 کارمند آن هنگام این حادثه حضور داشتند. پلیس اشاره می کند که بعضی گروگانان کشته شده اند، ولی نگفته است که گروگانان کشته شده چند نفرند. پلیس و شاهدان عینی می گویند که به طرفخانه محله گلشن دکه، محله که در آن دیپلمات ها زندگی می کنند، 1 ایول تخمیناً ساعت 9 شام به وقت محلی افراد مسلح حمله برده اند. باور می رود که حمله کنندگان با خود مسلسل و نارنجک انداز داشتند و بعد از حمله در بیرونی طرفخانه با پلیس چند ساعت دیگر تیراندازی کرده اند. ماریو پالما سفیر ایتالیا در بنگلادش با تلویزیون ایتالیا گفته است که در میان گروگانان 7 نفر شهروندان ایتالیا بوده اند و می گوید این حمله انتحاری بود. آنها می خواستند که عملیات گسترده و خونین انجام دهند و امکانی مذاکره وجود نداشت. این بحران گروگانگیری در حال رخ داد که اخیراً در بنگلادش چند کشتار انجام گرفت و تندروهای دولت اسلامی و القاعده ادعا میکنند که لیبرال ها، همجنسگرایان، خارجیان و اقلیت های مذهبی را در بنگلادش هدف قرار میدهند. صبح 1 ایول یک مرد مذهبی هندو در معبد ناحیه جنایده در 300 کیلومتری دکه با کارت پاره پاره کرده شد. مسئولیت اکثر چنین کشتارها را تندروهای دولت اسلامی و القاعده بر دوش گرفتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. شرکت ایتالیایی سالینی امپرجیلا در مزایده بنیاد نیروگاه راغون پیروز شد و ساختمان این طرح را که در صورت انجام یافتنش تاجیکستان را به یک کشور صادر کننده نیروی برق تبدیل می دهد بر دوش گرفت. در این باره همکار ما مومین احمدی در دوشنبه در گزارشش جزئیاتی بیشتر دارد.
حکومت تاجیکستان ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون را که مرگ و زندگی برای کشور می‌داند به شرکت ایتالیایی سالینو امپرجیلو SPA باور کرد و روز 1 ایول سازشنامه را در دوشنبه به امضا رساند. مقامات تاجیکستان می‌گویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سدی اساسی نیروگاه به 1.950 میلیارد دلار برابر بوده است. مقامات میگویند سالینی امپرجیلو SPA روز 27 ایون در جلسه کمیسیه گذراندن تندری بین المللی برای ساختمان راغون از میان 40 شرکت پیروز شد و از طرح‌ریزی تا خرید تجهیزات و بنیاد این نیروگاه را بر عهده گرفت. خیرالله سفروف رئیس نیروگاه راغون 1 ایول در صحبت کوتاه تلفنی این اطلاع را تصدیق کرد. در سامانه رسمی نیروگاه برقی آبی راغون نوشته شده است که شرکت سالینی امپرجیلو SPA گروه صنعتی بوده یکی از شرکت‌های بانفوذترین دنیا در ساختمان انشاءات هیدروانرژتیکی به حساب می‌رود. تا کنون این شرکت چندی از طرح‌ها را در قطر و گرجستان، لهستان و کشورهای دیگر انجام داده است. عبدالجبار رحمانزاده مشاوری رئیس جمهوری تاجیکستان 30 ایون در یک همایش در دوشنبه گفته است موضوع ساختمان راغون یکی از مسائل اساسی بحث در مجلس روز پنجشنبه حکومت تاجیکستان نیز بود. آزمون برای بنیاد نیروگاه راغون اولی سال گذشته اعلان شده در لحظه های اول 15 شرکت عریضه های خود را پیشنهاد کرده بودند. گروه تطبیقی لایحه های ساختمان انشاءات انرژتیکی تاجیکستان که تابع رئیس جمهور است آن وقت گفته بود بعد از پیدا کردن شرکت ضروری ساختمان اساسی نیروگاه راغون نیمه دومی سال 2016 شروع شده مرحله به مرحله 11 سال ادامه خواهد کرد. ساختمان را حکومت تاجیکستان سرمایه گذاری میکند و ممکن است مبلغ ها از منابع دیگر نیز جلب شود. اولی ماهی انور سال گذشته قادری قاسم رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان گفته بود ممکن است چرخه اول نیروگاه برقی آبی راغون سال 2018 به استحصال نیروی برق شروع کند. اما گیورگی پتروف معاون سابق رئیس شرکت برق تاجیک و متخصص ورزیده ساحه بر رادیو زاده گفت هرچند از نظر تکنیکی این کار امکان پذیر است ولی کفالت آن وجود ندارد که تا آن زمان راغون به کار سر کند. تلاش های دوشنبه برای پیدا کردن سرمایه‌گذاری خارجی برای بنیاد راغون از سال 1992 به این سو به نتیجه مانده است. ساختمان نیروگاه راغون در تقریبا 90 کیلومتری شرق دوشنبه با اقتدار 3600 مگاوات در پایان سالهای 70 در عهد شوروی سابق آغاز یافت ولی بعد از سقوط اتحاد قطع شد. راغون با سربند 335 متری میبایست یکی از بزرگترین نیروگاه های دنیا با بلندترین سربند شود ولی سیل شدیدی بهاری سال 1992 چند نقبی آب پرتوی راغون را با گل و لای پر کرد و 70 متر سربندش را هم شست. پاکستان در سال 1992 با حکومت وقت تاجیکستان قرارداد بسته برای راغون وعده 500 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده بود اما این قرارداد در پی شروع جنگ شهروندی تاجیکستان اجرا نشد. حکومت تاجیکستان میگوید نیروگاه راغون در صورت موردی بهره برداری پورا قرار گرفتنش سالانه 13.1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید میکند که هم برای تاجیکستان و هم برای منطقه های بزرگ پاکستان و افغانستان کافی است. اما حالا یک مشکل دیگر در میان است و آن هم مخالفت دولت ازبکستان که میگوید راغون سبب فلاکت های زیست محیطی در کشورهای پایاناب میشود، هرچند تشخیص بین المللی ثابت کرده است که این ادعا اساس ندارد.
پیروزی یک شرکت ایتالیایی در مزایده برای ساختمان نیروگاه راغونی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در زلزله شام 1 ایول در تاجیکستان ده ها خانه آسیب دیده است. در باره جراحت برداشتن آدمان گزارش داده نمی شود. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان می گوید که مرکز این زلزله در 200 کیلومتری شرقی شهر دوشنبه در منطقه رشت بوده است. در این باره همکار ما محمد وفا رضازاده در دوشنبه تفصیلاتی بیشتری دارد.
شامگاه جمعه زلزله شدید شرق تاجیکستان را تکان داد. طبق گزارش ها بر اثر این زمین لرزه ده ها منزل در ناحیه رشت تخریب شده است. مقامات محلی در رشت میگویند که بر اثر زلزله شب گذشته چندین منزل در جماعت های دهات اجبارک و اسکلان این ناحیه به طور جدی آسیب دیده است. یک منبع از مقامات محلی در ناحیه رشت روز دویوم ایول بر رادیوی آزادی گفت که در پی زلزله شب گذشته از جمله منزل های استقامتی ساکنان دهه هزار چشمه جماعت اجبارک آسیب جدی دیده و شماری از خانه ها به طور کامل و برخی قسما تخریب شده است. در حال حاضر کمیسای حکومتی با رهبری معاون سروزیر تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده به جای حادثه رفته است. به گفته مقامات از تلفات جانی تا به حال گزارش نرسیده است. به اطلاع اکادمی علم های تاجیکستان، مرکز زلزله شب گذشته در 165 کیلومتری شرق شهر دوشنبه در حدود دهه چیلدره ناحیه سنگوار طویلدره پیشین بوده است. نیروی زلزله شب گذشته در مرکز آن 5 درجه را تشکیل داده و شدت آن در شهر دوشنبه 2 درجه بوده است. تاجیکستان در یکی از منطقه های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده است و هر سال در این کشور ده ها زمین لرزه شدتشان مختلف ثبت می شود. آخرین زمین لرزه شدید که تاجیکستان را تکان داد شب 7 دکبر سال گذشته بود. بر اثر آن صدها منزل در بدخشان بیشتر از همه در وادی برتنگ تخریب شد.
زلزله در مناطق شرقی تاجیکستان و عاقبت های آن شنونده گرامی، شما متن گزارش های برنامه ما و مطالب دیگر را در سامانه رادیوی آزادی می توانید پیدا کنید، بخوانید و نظر و اندیشه های آن را در زیر آن نویسید. آدرس سامانه ما چنین است: www.ozodi.org.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مول میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مول میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ادامه مجله خبری. شبکه اولی تلویزیونی روسیه در تورنمای اینترنتیش با نمایش سریالی نو با نام سلام مسکو شروع کرده است. قهرمان های این سریال مهاجرانند که چرخی تقدیر همه آنها را به مسکو انداخته است. همکاری ما میرزای سلیمپور در گزارش خود میگوید این فیلم تلویزیونی را پاول بردین کارگردانی کرده است.
شبکه اولی تلویزیون روسیه از 3 ایون به نمایش سریال نوش با نام سلام مسکو شروع کرد. این سریال در حال حاضر از طریق آنلاین کینو تئاتر در تورنمای اینترنتی شبکه اول و تنها برای مشتریان آبونه شده‌اش دسترس می‌باشد. سلام مسکو کارگردان پاول بردین درباره مهاجرانی که به مسکو آمدند و دو مأمور شعبه مخصوص مبارزه با جنایتکاری‌های قومی پلیسی پایتخت روسیه قصه می‌کند. یکی از این مأموران رستم از داغستان بوده، شریک او سانیا از مسکو است. سانیا نسبت به مردم آمد یعنی مهاجران نظر منفی دارد. سلام مسکو در نهایت به ذهن تماشابین عقیده ای را تلقین میکند که در بین هر قوم هم آدمی بد هست و هم آدمی خوب و نباید همه را به یک چشم منفی دید. پاول بردین گفت تنها راه مبارزه با بیگانه بدبینی که من در دست دارم ساختن فیلم است تا اصل مشکل را توسط سرنوشت های مشخص بفهمم و بفهمانم. بردین برای این سریال اساسا هنرپیشه های تا حال نامطرح را جلب کرده است. به عقیده او جلب چهره های آشنا واقعیت سوژه فیلم را زیر سوال میبرد. حیات ایجادی سریال میگوید مشکل تر از همه پیدا کردن هنرپیشه های کسبی از تاجیکستان و ویتنام بود. در نهایت نقش ویتنامی ها را هنرپیشه ها از بوریاتستان و تووا و حتی از ازبکستان بازی کردند. پاول بردین میگوید قهرمان های از همه پر آب و رنگ ما تاجیک ها و چچن ها و داغستانی ها و ویتنامی هایند که رقص های ملی خود را در فیلم ادا میکنند، با زبان های خود حرف میزنند یا روس ها که گاه ها به روسی دشنا میدهند. سلام مسکو قبل از نخست نمایشش در آنلاین کینو تئاتر شبکه اولی تلویزیون روسیه در جشنواره دبیوت جایزه ها برای بهترین فیلمنامه و بهترین کار نواربرداری را به دست آورده بود. در سالهای اخیر توجه کارگردان های سینمای روس به مسائل مهاجران از جمله مهاجران تاجیک افزایش یافته است. در سال 2015 فیلم هنری فرار از مسکو آباد روی صحنه آمد. این فیلم کارگردان جوان دریا پالتراسکی قصه حسن نام سخنچین فمیس است که هموطن های به ثبت نامش را به این اداره می فروشد، ولی در نهایت برای کارفرماهایش همچنان بیگانه باقی مانده در چشم هموطن هایش برعکس خائن می نماید. یکی دیگر از فیلم های پرتماشابین در باره حیات مهاجران سریال گلچتای بود که سالهای 2013 و 2014 در شبکه تلویزیونی روسیه نمایش داده شد. در این فیلم نقش قهرمان اساسی را هنرپیشه تاجیک سیاره سفری بازی کرده است. در سال 2013 کارگردان شناخته روس لاریسا سدیلوا فیلم آنا را به بازار درآورده بود که از روزگار زنان مهاجر در روسیه حکایت میکرد. نقش اساسی مایه را در این فیلم هنرپیشه جوان تاجیک نیلوفر فایزی و بازی کرده بود. فیلم مستند مهمانان کارگردان روس الکسی سوخاوی که سال 2015 به بازار درآمد از تغییراتی که مهاجرت در روسیه در ذهن و فعل و رفتار و طبیعت تاجیکان به بار آورده است قصه میکند. این داستان یک گروهی مهاجران از منطقه کلوب تاجیکستان است که در یک جنگل روسیه درختبوری میکنند. دو هفته پیش در کیناتاور، یکی از معتبرترین جشنواره های سینمای روسیه در شهر سوچی، جایزه برای بهترین نوکاری یا دبیوت و جایزه گیلدیه سینماشناسان و منتقدان سینمای روسیه را کارگردان دنیس شبایف برای فیلم مستند چوژای رابطه یا کار بیگانه به دست آورد. کار بیگانه در باره شب و فراز زندگی فاروق غفوروف نام مهاجری از تاجیکستان است که آرزوی هنرپیشه شدن را در دل دارد، ولی تلاطم روزگار او را به قوره بازاری کاری روسیه انداخته است.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.